سلام و وقت بخیر. با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. سه پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و همچنان برنامه‌های هفته‌وار ما با شما خواهیم بود. تولید مواد مخدر در افغانستان نسبت به پارسال 7% افزایش یافته است. گزارش سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر امروز از این موضوع پرده برداشت. برخی نهادها و ولسی جرگه افغانستان از محاکمه دو تن از متهمین کابل بانک استقبال می‌کنند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در تحولات خبری این ساعت از منطقه و جهان میشنوین که صدر اعظم اسرائیل قدرت‌های بزرگ جهان را در مورد رسیدن به یک نتیجه نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد و رئیسان جمهوری ایالات متحده آمریکا و چین اهداف تازه را در بخش مبارزه با تغییر اقلیمی امروز اعلان کردند. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنیم که فرشته ندا پیشکش میکند.
شورای عالی صلح افغانستان تدبیر جلسه از سوی چین به خاطر اثرگیری مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان را یک گام مثبت عنوان کرد. وزارت داخل افغانستان از بازداشت 5 تن از متهمین دیگر کابل بانک خبر میدهد. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان تدبیر جلسه از سوی چین به خاطر اثرگیری مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان را یک گام مثبت عنوان کرد. اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین‌المللی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت دایر شدن چنین جلسه برای تامین صلح و ثبات در افغانستان مؤثر میباشد.
لحاظ ما ایران یک وعده همکاری خوب میدانیم از جانب چین به خاطر صلح و ثبات در افغانستان تأمین شود.
حکومت چین پیشنهاد کرده است جلسه را به هدف اثرگیری مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان دایر کند. طرح تدویر چنین جلسه به هدف مذاکرات صلح با طالبان در کنفرانس پروسه استانبول در جریان دیدار اخیر رئیس جمهور غنی از چین از سوی مقامات چینی ارائه شده بود. وزارت داخل افغانستان از بازداشت 5 تن از متهمین دیگر قضیه کابل بانک خبر می‌دهد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای پلیس 2 تن را در ولایت قندوز و 3 تن دیگر آنها را در کابل بازداشت کرده است.
5 تن دیگر از افراد و اشخاصی که در قضیه کابل بانک یا مقروض و مظنون بودند توسط پلیس اینا بازداشت شدند. 2 نفرشان در ولایت قندوز و 3 تن دیگر هم در کابل و این افراد بر اساس حکم به نهادهای عدلی و نهادهایی که مسئولیت بررسی قضیه کابل بانک داره به اونا سپرده شده.
به گفته آقای صدیقی افراد بازداشت شده به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شدند. محکمه استیناف کابل دیروز فیصله نهاییش را در خصوص متهمین قضیه با کابل بانک اعلام کرد. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید گزارش تازه این وزارت و سازمان ملل متحد نشان میدهد که کشت کوکنار در افغانستان 7% افزایش یافته است. دین محمد مبارز راشدی سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز هنگام ارائه گزارش تازه گفت آنها پلان داشتند تا در سال 2014 میلادی 21 هکتار زمین را از کشت کوکنار پاکسازی نماید، اما این پلان آنها کمتر عملی گردید. آقای راشدی گفت به دلیل اینکه سال 2014 یک سال پرچالش و جنجال های انتخاباتی بود، آنها نتوانستند تا برنامه‌شان را به صورت کامل عملی نمایند. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب میگویند یک تبع فرانسه در زندان میمنه توسط یک زندانی طالب زخمی گردیده است. سردار محمد مدیر عمومی زندان میمنه میگوید این تبع فرانسوی روز گذشته هنگام توزیع کمک به محبوسین توسط یک زندانی طالب زخمی گردید. به گفته سردار محمد کارمند زخمی شده صلیب سرخ رومن نام داشته و اکنون در شفاخانه افغان‌ترک میمنه تحت تداوی قرار دارد. سردار محمد میگوید فرد مهاجم ارسلان نام داشته و در تحقیقات ابتدایی خود گفته است که او را زندانیان دیگر تحریک کرده که باید این فرد خارجی را بکشد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم فرشته نگا میشنوید.
رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و چین اهداف تازه‌ای را در بخش مبارزه با تغییر اقلیمی امروز اعلام کردند. این مسئله در جریان مذاکرات باراک اوباما و شی جین پینگ در پیکینگ اعلام شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در یک کنفرانس خبری در مورد گفت: او میگوید به عنوان دو بزرگترین کشورهای اقتصادی جهان و مصرف کننده انرژی و گازهای گلخانه‌ای، ما مسئولیت خاص خود را جهت رهبری تلاش‌های جهانیان در برابر تغییر اقلیم داریم. بر اساس هدفی که باراک اوباما تعیین کرده، گازهای گلخانه‌ای تا سال 2025 باید 26 تا 28% کمتر از تولید این گازها در سال 2005 کاهش یابد. صدر اعظم اسرائیل قدرت‌های بزرگ جهان را در مورد رسیدن به یک نتیجه نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران اوجدار داد. بنیامین نتانیاهو در پیام ویدیویی به نشست رهبران یهودی در واشنگتن گفت: واضح است که ایران می‌خواهد تحریم‌هایی را که به اقتصاد آن کشور ضربه وارد کرده دور کند، اما این هم باید واضح باشد که ایران قصد ندارد تا برنامه هسته‌ای‌اش را تعطیل کند. این در حال است که قرار است ضرب الاجل تعیین شده برای قدرت‌های جهان و تهران به هدف رسیدن به یک توافق دوامدار در مورد برنامه هسته‌ای ایران در 24 ماه نوامبر پایان یابد. ایران همواره وجود اهداف نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را رد می‌کند. یک مدافع حقوق بشر ایران از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشورش خبر می‌دهد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل می‌گوید وضعیت حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بهتر نشده، بلکه در برخی موارد حتی بدتر هم شده است. خانم عبادی گفت که حکومت محمود احمدی نژاد حقوق بشر را محدود می‌کرد. عبادی افزوده است هرچند حکومت حسن روحانی تعهد کرده که محدودیت‌ها بالای آزادی بیان، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها را دور می‌سازد، اما به گفته وی در برابر تندروها کار چندان از دست روحانی ساخته نیست. صدر اعظم آلمان میگوید که برلین و اسلام آباد علاقه‌مند تقویت روابط دو جانبه هستند. انگلا مرکل این موضوع را دیروز پس از دیدار با نواز شریف همتای پاکستانیش در برلین ابراز کرد. مرکل افزود کشورش میخواهد در بخش انرژی در پاکستان سرمایه گذاری کند. نواز شریف و روز دوشنبه در یک مسافرت دو روزه به برلین رسید. او افزود که شرکت‌های آلمانی زیاد علاقه‌مند سرمایه گذاری در بخش انرژی در پاکستانند. انفجارهای شدید شهر دونسک در شرق اوکراین لرزاند. از شنیدن چندین انفجار در شهر دونسک که در حال حاضر بیشترین بخشای آن تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد گزارش شده است. بر اساس خبرگزاری فرانسه چندین راکت از داخل شهر به اطراف میدان هوایی بین المللی دونسک پرتاب شده است. اطراف میدان هوایی بین المللی دونسک هنوز هم تحت کنترل نیروهای دولتی اوکراین قرار دارد، با وجود آنکه کیف و جدایی طلبان طرفدار روسیه در 5 سپتامبر روی تامین آتش بس در شرق اوکراین توافق کردند، اما تبادله آتش میان هر دو طرف به طور روزمره گزارش می شود. شرق اوکراین از ماه اپریل به این سو شاید درگیری های شدید است. این درگیری ها 4000 کشته از خود بر جا گذاشته. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و اوکراین مسکو را برای حمایت از جدایی طلبان متهم می کنند. پایان اخبار.
تولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. این خبرها و گزارش‌ها و همچنان تصاویر و مطالب ما در صفحه اینترنتی mazadiradio.com. 38 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه ۱۵,۰۰۰ هکتار زمین افزایش در کشت کوکنار در افغانستان. امروز سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر از ارقام تازه پرده برداشتند.
تولید مجموعی تریاک در سال 2013 5500 تن بود، در سال 2014 به 6400 تن رسیده.
واکنش ها پس از برگزاری محاکمه متهمین کابل بانک، برخی نهادها و ولسی جرگه افغانستان این اقدام را مثبت عنوان می کنند. شورای عالی صلح از میانجیگری چین در گفتگوهای صلح در افغانستان استقبال می کند. خشونت با زنان نزد مردان و زنان یک پدیده ناپسند دانسته می شود.
خودم یک سیاستر هستم، یک زن هستم، باید نشده یک از دلم پرسان شد.
در صورتی که او کالا بخواه، او نان بخواه، لباس بخواه، هرچی که بخواه، او را که تهیه ورش نکنه، او را که بزنه، باید دولت سخت جزا به تو مردم هست.
در ادامه این برنامه روزنامه های امروز کابل را در مورد محاکمه متهمین کابل بانک ورق خواهیم زد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. کشت کوکنار در سال 2014 در افغانستان 7% افزایش یافته است. سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گزارش را امروز در این مورد نشر کردند. دین محمد مبارز راشدی سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان هنگام نشر این گزارش گفت در سال 2013 حدود 209 هزار هکتار زمین که کوکنار کشت شده بود و در حالی که در سال جاری این ارقام به 224 هزار هکتار زمین رسیده است. در این میان مسئول صحوی سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با مواد مخدر و جرایم در کابل این گزارش را هشدار دهنده خواند و گفت برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به یک پالیسی جامعه نیاز است. فریبا واحدی از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که هلمند، قندهار، فراه و ننگرهار ولایاتند که 69% و از این میان تنها هلمند 46% کوکنار را تولید میکند. گزارش تازه اداری مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می‌دهد که کشت کوکنار امسال 7% در مقایسه به سال قبل افزایش یافته است. دین محمد مبارز راشدی سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان هنگام اعلان این گزارش مشترک گفت در سال 2013 در 7348 هکتار زمین مزارع کوکنار تخریب شد، اما در سال جاری میلادی در 2692 هکتار زمین کوکنار تخریب گردیده است.
در سال 2013 افغانستان 209 هزار هکتار زمین زیر کشت تریاک داشت. در گزارش امسال 224 هزار هکتار زیر کشت تریاک قرار گرفته. تولید مجموعی تریاک در سال 2013 5500 تن بود. در سال 2014 به 6400 تن رسیده.
آقای راشدی گفت که اراده سیاسی در افغانستان در امر مبارزه با کوکنار در برخی موارد تجدید و در برخی موارد هم باید تقویت شود. آقای راشدی گفت که افغانستان و جامعه جهانی در 13 سال گذشته یک اشتباه بزرگ را انجام دادند و آن این که مبارزه با مواد مخدر باید همچون مبارزه با تروریسم به پیش برده می شد. سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت بر اساس گزارش هایی که در دست دارند برخی مقامات محلی به شمول والی ها، ولسوال ها و مسئولان امنیتی در کشت، قاچاق و یا هم تمرد وظیفوی در خصوص مبارزه با مواد مخدر دست دارند. گزارش مشترک اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می‌دهد که 15 ولایت این کشور آری از کوکنار شده، اما هنوز هم 9 ولایت در جنوب افغانستان 89% کوکنار این کشور را تولید می‌کند. در این میان اندری افستن مسئول صحوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد این گزارش را هشدار دهنده خوانده و میگوید مبارزه با مواد مخدر نیازمند پالیسی جامع حکومت افغانستان میباشد.
اگر جلوه اقتصاد غیر قانونی گرفته نشود، پس اقتصاد غیر قانونی نمیگذارد اقتصاد قانونی رشد کند. ما از این سروی درک کردیم که برای مبارزه با مواد مخدر به یک رویکرد جامع نیاز است. رویکردی که راه مبارزه با مواد مخدر را با انکشاف اقتصاد وسیع یک جا خواهد کرد.
سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در حال از افزایش در کشت کوکنار در این کشور خبر می‌دهند که افغانستان هنوز هم 90% کوکنار جهان را تولید می‌کند. کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در کنار ناامنی و فساد اداری از بزرگترین چالش در برابر حکومت افغانستان بوده که با مصرف ده‌ها میلیون دلار تا حالا نیز این مشکل از میان برداشته نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخله افغانستان از بازداشت 5 تن از متهمین دیگر قضیه کابل بانک خبر می‌دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای پلیس 2 تن را در ولایت قندوز و 3 تن دیگر آنها را در کابل بازداشت کردند. محکمه سیناف کابل دیروز فیصله نهاییش را در خصوص متهمین قضیه کابل بانک اعلان کرد. بر اساس این فیصله، شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی معاون اسبق این بانک هر کدام به 10 سال حبس تنفیذی و پرداخت بیش از 500 میلیون دلار محکوم به مجازات شدند. صدور این حکم واکنش های مختلف را به امراه داشته است. سرپرست اتحادیه بانک های خصوصی افغانستان امروز به رادیو زدی گفت که با صدور این حکم در سیستم بانکداری افغانستان شفافیت ایجاد خواهد شد. در این میان معاون کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه بانک این اقدام را برای از میان برداشتن فساد در نظام بانکداری کشور مهم میداند، اما از شفافیت در روند محاکمه متهمین قضیه کابل بانک ابراز نگرانی میکند. لیزا حیدری از کابل جزئیات میدهد.
اتحادیه بانک های خصوصی افغانستان از حکم محکمه اختصاصی استیناف در مورد متهمین قضیه کابل بانک استقبال می کند و این کار را برای تقویت سیستم بانکداری در این کشور مهم می داند. نجیب الله امیری سرپرست این اتحادیه بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که با صدور این حکم محکمه افغانستان اعتبار جهانی بانکداری را کسب خواهد کرد. آقای امیری افزود که این فیصله برای محو فساد در سیستم بانکی مؤثر می باشد.
طبعا چون این اقداماتی که صورت می گیرد مؤثر می باشند و این نتیجه خوبی خواهد داشت. در صورتی که افراد شایسته گماشته شوند، باید افرادی که در فساد آغشته هستند از وظیفه برکنار شوند و به تطبیق قانون باید اقدام شود.
این در حال است که محکمه اختصاصی استیناف روز سه‌شنبه خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود دو تن از رؤسای کابل بانک را به 10 سال زندان و پرداخت صدها میلیون دلار محکوم کرد. همچنان محکمه اختصاصی استیناف به منجمد ساختن جایدادهای محمود کرزی، برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و حسین فهیم، برادر قسیم فهیم و شماری از اشخاص و شرکت‌های دیگر حکم کرد. از سوی دیگر معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه تصمیم نهایی در مورد قضیه کابل بانک را مهم خوانده، اما در مورد شفافیت این روند ابراز نگرانی می‌کند. منور شاه بهادری در صحبت با رادیو آزادی بر روز چهارشنبه گفت تا زمانی که در ادارات عدلی و قضایی تغییرات ایجاد نگردد و جلو فساد گرفته نشود، شفافیت این قضیه سوال برانگیز خواهد بود.
من گمان نمی کنم فیصله ای که دیروز صورت گرفت شفاف باشد. در حقیقت باید رئیس جمهور اول رؤسای ادارات عدلی و قضایی خود را تعیین می کرد، بعدن این قضیه را به بررسی می سپرد.
آقای بهادری همچنان گفت تعدادی از گروه‌ها تلاش می‌ورزند که جلو تحقیق در مورد این قضیه را بگیرند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آغاز کارش به نهادهای عدلی و قضایی کشور وظیفه سپرد تا در برگشتاندن دارایی‌های کابل بانک اقدام کند. در این حال شماری از باشندگان شهر کابل از این اقدام حکومت افغانستان ابراز قدردانی می‌کنند. چند تن از این باشندگان در مورد به رادیو آزادی گفتند:
مجرمین کابل بانک دستگیر کردن، از اینا جستجو و تحقیق بررسی شده. ما بسیار خوشحال هستیم و توقع مردم، امید مردم از این حکومت زیاد شده می رود.
نباره کابل بانک می اگه یک قد داشته باشه که واقعیت که دولت پشت هر کار بگرده و نمی رقم جدیت کنه، این بهترین کار نکرد.
درباره موضوع کابل بانک خوش هستیم از حکومت، از فرامین رئیس صاحب جمهور افغانستان. اگر حکومت یک خوب اداره‌داری داشته باشه، در آینده فکر نمی‌کنم چنین مسئله تکرار شود، و اگر نداشته باشن باز هم خواهیم شاید چنین قضایا باشیم.
کابل بانک در ماه اگست سال 2010 میلادی با بیرون ساختن بیش از 900 میلیون دلار توسط شرکای بزرگ آن با بحران مواجه شد. تا حال از جمع 21 فرد متهم در این قضیه، 12 تن آنها در محکمه حضور یافتند و وزارت داخلی افغانستان گفته است که 5 تن از متهمان قضیه این بانک را تازه دستگیر کرده است.
گزارش بود از واکنش ها پس از برگزاری محکمه اختصاصی در رابطه به قضیه کابل بانک. همان طوری که در گزارش هم شنیدین، دو تن از کسانی که متهم و دخیل در قضیه کابل بانک بودند در ولایت قندوز بازداشت شدند و 3 تن دیگر هم در کابل. محکمه اختصاصی استیناف دیروز دو تن از رؤسای کابل بانک را، هر یک شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی را، به 10 سال حبس و پرداخت صدها میلیون دلار محکوم کرد. همین موضوع در شمار زیاد از روزنامه‌های امروز کابل هم به خطای درشت به چشم می‌خورند. بیشتر از فریبا واحدی بشنیم که تعداد از روزنامه‌های چاپ پایتخت را مرور کرده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر به قضیه کابل بانک و تقاضای مشران و جرگه افغانستان در خصوص مسدود شدن دفاتر قاچاقبران انسان مطالب را به نشر رساندند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه نخستش دیدگاه آگاهان را گرفته است که میگویند در قضیه بحران مالی کابل بانک دخالت آمریکا باید مورد بررسی قرار گیرد. در این مطلب روزنامه گفته شده است که آگاهان و شماره از اعضای شورای ملی قضیه کابل بانک را از بود سیاسی مهم خوانده و از حکومت می‌خواهند که در زمینه توجه لازم صورت گیرد. در ادامه مطلب روزنامه سرنوشت به نقل از خلیل فیروزی معاون سابق کابل بانک آمده است که بحران مالی این بانک ریشه خارجی دارد که هنوز هم در مورد تحقیق صورت نگرفته است. روزنامه محور در سر مقالش به همین موضوع کابل بانک پرداخته و نوشته است که قضیه این بانک را مردم یک آزمون در برابر حکومت جدید خوانده و سوال دارند که آیا دیگر مسائل بزرگ در صدرای حکومت همین گونه حل خواهد شد؟ نویسنده سر مقاله نوشته است که غصب زمین‌ها، فساد اداری، حیف مال شدن میلیون‌ها دلار، حمایت برخی مقامات حکومتی از حلقات مافیایی و قاچاقبران و حکومت‌های موازی به عنوان موارد یاد می‌کند که افغان‌ها خواهان مبارزه جدی حکومت در خصوص این موارد شدند. روزنامه محور در صفحه نخستش با این عنوان که دفاتر قاچاق انسان‌ها در کابل مسدود شود مطلب را نوشته است. در این مطلب روزنامه آمده است که مشران و جرگه افغانستان خواهان مسدود شدن آن عده از دفاتری که به گونه غیر قانونی افغان‌ها را به خارج کشور انتقال می‌دهند شده است. نویسنده روزنامه گفته است که عارف‌الله پشتون یک عضو مشران و جرگه در نشست سومین جرگه گفته است شماری از دفاتر در کابل موجودند که جوانان فریب داده و آنها را تشویق می‌کنند که از راه ایران و ترکیه به کشورهای اروپایی بروند. روزنامه ویسا همچنان در یک مطلب در مورد غرق شدن افغانها در آبهای ترکیه نوشته است که هفته گذشته کشتیشان غرق شد. به اساس معلومات روزنامه یک گروه 42 نفری که به گونه غیر قانونی به سوی اروپا روان بودند تنها 6 تن آنها زنده باقی ماندند اما متبقی در آبهای ترکیه غرق شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com مشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته روی امین امواج با شما هستیم. حالا 3:22 دقیقه به وقت کابل شد. تا دقایق بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان و همچنان تحولات اقتصادی افغانستان. سفیر امریکا در اسلام آباد خواهان تنظیم دوباره روابط افغانستان و پاکستان شده است. ریچارد نیکلسن روی این مسئله در یک سخنرانیش در اسلام آباد امروز تاکید ورزید. حکومت به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به طور پیهم پاکستان را به حمایت از طالبان متهم می کرد. در این مورد گزارش را بشنیم که ژکفر احمدی تهیه کرده است.
مسافرت پلان شده رئیس جمهور افغانستان به پاکستان نزدیک شده. محمد اشرف غنی ظرف چند روز آینده به پاکستان خواهد رفت. این مسافرت در حال صورت می‌گیرد که هنوز بازی اتهام میان افغانستان و پاکستان به طور کامل پایان نیافته است. هنوز هم شماری از مقام‌های برحال و سابق افغان پاکستان را عامل اصلی بی‌ثباتی در کشورشان می‌دانند. اعتراض و نگرانی افغان‌ها به خاطر ادامه راکت پراگنی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان همچنان بر جایش باقی است. اردوی پاکستان چند روز پیش افغانستان را متهم کرد که در ارتباط به عملیات جاری در وزیرستان شمالی پاکستان را کمک لازم نکرده است. متحد بزرگ دو کشور، آمریکا خواهان بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد است. ریچارد نیکلسن سفیر امریکا در پاکستان خواست تا روابط افغانستان و پاکستان دوباره تنظیم شود. نیکلسن میگوید که برای اجرای این کار فرصت تاریخی پس از گزینش حکومت‌های دموکرات در دو کشور مساعد شده است. او این سخنان را در پوانتون ملی ساینس و تکنولوژی به روز چهارشنبه در اسلام آباد ابراز کرد. نیکلسن افزود که یک اساس کاملا واقعی برای یک رابطه جدید میان افغانستان و پاکستان وجود دارد. به گفته این دیپلمات ارشد آمریکایی هر دو طرف از موجودیت این لحظه تاریخی آگاه هستند و میکوشند تا آن را به دست بیاورند. سفیر آمریکا در پاکستان از آنچه تدابیر هر دو طرف برای اعتماد سازی خواند ستایش کرد. او از عملیات اردوی پاکستان در سرحد مشترک افغانستان و پاکستان به عنوان یک گام بسیار مهم در جهت بهبود روابط دو کشور تقدیر کرد. عملیاتی که اما با انتقاد حکومت افغانستان به همراه بوده است. وزارت خارجه افغانستان گفته است در جریان این عملیات اعضای شبکه حقانی هدف قرار نگرفتند. پاکستان یکی از سه کشور بود که رژیم طالبان را به رسمیت شناخت. این رژیم پس از حکم روایی از سال 1996 تا 2001 بر افغانستان توسط ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده آمریکا سرنگون شد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
بله، و برخی پیام هایی که شما از طریق تلفون های افغان بی سی میتون به شماره 818 فرستادین تا دقایق بعد. حالا یک گزارش دیگر. شورای عالی صلح افغانستان از میانجیگری چین در گفتگوهای صلح در کشور استقبال میکند. مقام های این شورا در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که چین با استفاده از نفوذش در منطقه میتواند پاکستان را تشویق کند تا با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. در این حال شما را از تحلیلگران افغان میگویند که با در نظر داشت سیاست خارجی چین انتظار میرود که این کشور در آوردن صلح و پایان دادن جنگ افغانستان نقش خوبی داشته باشد. ویدا برکی از کابل جزئیات می‌دهد.
پس از اعلام آمادگی چین برای برگزاری نشست گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان، پاکستان و طالبان مسلح، شورای عالی صلح افغانستان این اقدام چین را برای موفقیت پروسه صلح در این کشور مفید می‌خواند. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین‌المللی این شورا، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام چین بخشی از همکاری‌های عملی آن کشور با افغانستان می‌باشد. آقای قاسمیار میگوید بیجنگ میتواند در پایان جنگ و تامین امنیت افغانستان را یاری رساند.
راه امی است که زمینه مساعد شود تا رهبری طالبا در قالب هر نشستی که باشه اینها بازمانده با صلاحیت دولت باب مذاکره را باز بکنند. اقدامی که دولت دوست چین وعده کرده که برمیدارن این در یک سمت و سوی درست میدانند.
بر اساس گزارش ها چین پیشنهاد کرده است که به هدف تامین صلح در افغانستان نشست را میان کابل، اسلام آباد و طالبان مسلح میزبانی خواهد کرد. در همین حال یک تن از مشاوران رئیس جمهور اشرف غنی با آژانس خبری رویترز گفته است که پیشنهاد چین تا حالا به خاطر اعلام نشده که رئیس جمهور غنی به وقت نیاز دارد و همچنان دیده شود که آیا پاکستان خواهان شرکت در چنین نشست می باشد یا خیر. طرح برگزاری این نشست در جریان دیدار اخیر رئیس جمهور اشرف غنی از چین از سوی مقامات چینی ارائه گردیده است. در این حال گفته می شود که سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان که در روزهای نزدیک انجام خواهد شد نیز روی اقدامات عملی آن کشور در خصوص پروسه صلح متمرکز خواهد بود. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی افغان می گویند که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، چین علاقمند تامین امنیت در افغانستان و خواهان گسترش روابط اقتصادی با این کشور است. بصیر حقیار، آگاه مسائل سیاسی، میگوید
ما نسبت به می مذاکرات اگر شود خوشبین هستم. چین طرف از منازع نبوده و از طرف دیگه که پاکستان سر رابط اقتصادی مستحکم دارن میتونه که یک رول خوب بازی بکنه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که حکومت افغانستان در کنار اقدامات دیگر تلاش هایی را به هدف تامین صلح و امنیت در کشور نیز آغاز کرده است. در همین حال از به میان آمدن حکومت جدید در افغانستان تا حالا که حدود 1.5 ماه سپری می شود، سه مقام بلند رتبه پاکستان سفرهایی را به کابل انجام دادند. سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، راحیل شریف، لوید رستیز اردوی آن کشور و رضوان اختر، رئیس سازمان استخبارات پاکستان، مقاماتی اند که یکی پی دیگر با مقامات افغان گفتگو کردند. برخی از تحلیلگران افغان بدین باورند که سفرهای اخیر مقامات ارشد پاکستانی به افغانستان میتواند با پیامدهای تازه همراه باشد، اما آنان تاکید میورزند تا زمانی که مقامات افغان و پاکستانی خواستهای مشروع پیشروشان را با صراحت مطرح نکنند، فضای اعتماد میان دو کشور به میان نخواهد آمد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد علی محمدی از ایرات نوشته چین پیشنهاد خوبه کرد، اما با نوشته شنونده مهم گروه طالبان است که به گفتگوهای صلح حاضر شود. محمدی از بدخشان از رئیس جمهور خواست تا از انتخاب مشاورین بی‌کفایت خودداری کنم. و سید توفیق فائق انتقاد از شاروال کابل داره و گفته که مردم به خاطر خرابی سرک برکی تا پروان دوم با مشکلات و تکلیف زیاد روبرواند. تشکر از شنونده ها و سپاس از همراهی هر یک شما. هم حالا ساعت 33 دقیقه به وقت افغانستان شد. فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
گزارش تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر و سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان 7% افزایش یافته است. وزارت داخله افغانستان از بازداشت 5 تن از متهمین دیگر قضیه کابل بانک خبر داده است. شورای عالی صلح افغانستان تدویر جلسه از سوی چین به خاطر سرگیری مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان را یک گام مثبت عنوان کرده است. رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و چین اهداف تازه ای را در بخش مبارزه با تغییر اقلیمی امروز اعلان کردند. صدر اعظم اسرائیل قدرت‌های بزرگ جهان را در مورد رسیدن به یک نتیجه نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد. یک مدافع حقوق بشر ایران از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشورش خبر داده است. و در جریان درگیری تا یک راهپیمایی سالانه در وارسا پایتخت پولند بیش از 200 تن بازداشت و 50 تن دیگر زخم برداشتند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. سپاس از همراهی هر یکتان تا این لحظات. حالا هم تحولات اقتصادی.
وزارت مالی افغانستان میگوید که 75 میلیون دلار کمک های جهانی را دریافت نمودند. آقای جیلانی همچنان گفت در آینده نزدیک 25 میلیون دلار دیگر نیز از کمک های جامعه جهانی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
با ما 75 میلیون دلار کمک رسیده، البته این کمک در بودجه عادی ما به مصرف خواهد رسید و در آینده نزدیک 25 میلیون دلار دیگر هم ما دریافت میکنیم که جمعا 100 میلیون دلار میشه که در بودجه عادی و انکشافی ما به مصرف خواهد.
با اساس گفته های آقای جیلانی، حکومت افغانستان 537 میلیون دلار را از کشورهای کمک کننده و حکومت آمریکا درخواست نموده بود که 75 میلیون دلار آن به حکومت افغانستان داده شده و مطابقی بعداً به شکل تدریجی داده خواهد شد. بر اساس معلومات آقای جیلانی، این کمک ها همچنان در سکتورهای مختلف انکشاف دهات، زراعت و مالداری، تقویت نهادهای حکومتی، اصلاحات قانون، انکشاف عواید ملی و ارتقای ظرفیت به مصرف خواهد رسید. و مسئولین ریاست زراعت بلخ میگویند یک کنفرانس 5 روزه در مورد تولیدات تیل از نباتات را برگزار نمودند. کاتب شمس رئیس اداره زراعت این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این کنفرانس که با کمک UNDP یا اداره انکشافی ملل متحد راه اندازی شده، متخصصین زراعتی تاجیکستان و ایران نیز اشتراک دارند. آقای شمس همچنان گفت آنها می خواهند بدانند که در کدام ولایت افغانستان زمینه کشت نباتات که از آن تیل تولید می شود مساعد است. با اساس گفته های آقای شمس، در 3 روز این کنفرانس برای دهقانان طریق زرع نباتات تیلی آموزش داده خواهد شد. مسئولین ریاست زراعت بلخ می گویند که در گذشته روغن کنجد و پنبه در این ولایت به دست تولید می شد، اما در مقایسه با سال گذشته 25% افزایش یافته است و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 57.90 افغانی، 1 یورو 72.10 افغانی، 1 پوند انگلیسی 91.10 افغانی، 1 ریال سعودی 15.30 افغانی، 1 درهم امارات 15.65 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17.80 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 568 افغانی.
تحولات اقتصادی افغانستان را شنیدین. تشکر از همراهیتان. 3:34 دقیقه وقت کابل شد. تا دقایق بعد برنامه های هفته‌وار ما. افغانستان در سالهای گذشته قضایای مختلف خشونت با زنان را تجربه کرده. در برخی رویدادها زنان سوزانده شدند، اعضای بدنشان قطع شدند و یا هم به نحو دیگر مورد شکنجه و لتوکوب قرار گرفتند. مردم دستان را که بر زنان بلند می شوند قابل مجازات می دانند. شما را از باشنده های کابل چنین می گویند.
ما شما باید طبق شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و سلم باید رفتار کنیم. امرای خانم ها، امرای زن ها، اسلام بیادر برش حقوق داده، بر مردم حقوق داده، بر زن هم حقوق داده. همه حقوق اگر زن بفهمه که مثال شوهر سر ما چه حقوق داره، اگر شوهر بفهمه که زن سر ما چه حقوق داره، پس در جامعه ما هیچ وقت خشونت نمی باشه.
زنا سوختانده میشن، در خانه بندی میشن. ما خودم شنیدیم، بسیار زیاد شنیدیم که زنا را در خانه بندی میکنن، سرش بسیار ظلم میکنن، میسوزانن، حتی کت چاقو دستایشان تکت کم میکنن. خودم یک سیاسر هستم، یک زن هستم، باید نشده که اقدر ظلم پرسان شوند.
گهی خشونت باز مردم ها است، مثلا پودریست، پودریست او زن میگره، مثلا او زن است کالا داره، کار داره، نان، پوشاک، کل چیز کار داره. در صورتی که او کالا بخواه، او نان بخواه، لباس بخواه، هر چی که بخواه، او را که تهیه ورش نکنه، او را که بزنه، باید دولت سخت جزا به تو مردم هست.
حتماً یک چیزی گناه از زن می باشه، یک چیزی از مرد می باشه، اما باید هر دو جانب باید یک شکل را به پیش ببرند که بهتر سکو شکل دوستانه، رفیقانه، بهتر سکو خشونت خوب باعث سزنمی میشه که از یک جانب نه از یک جانب یک مشکل پیدا میشه، باید او را به بسیار خوبی و چیز حل کنند.
زن خوبه نیست که سرش ظلم شود، زن بیست که کتش روی خوب شود، اخلاق خوب شود. دیگه زن هم می توقع داره که من خوش باشم و آرام باشم.
نظرات شما را از باشنده های کابل را شنیدین. سپاس از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم برنامه های هفته وار ما تا دقایق بعد. حقیقت چیست؟ حالا برنامه در جستجوی انصاف.
من نوائسته دارم، نزور دارم.
من خانه اینجا باشنم ملد و کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، به برنامه این هفته در جستجوی انصاف خوش آمدید. در برنامه کنونی مشکل یکی از فارغ التحصیلان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را به بررسی گرفتیم. صابری هندر که به گفته خودش در سال 1392 از این پوهنځی فارغ شده و از پاها معلول می باشد، از استر محکمه افغانستان شکایت دارد که معلولیتش را بهانه قرار داده و او را در کورس عالی استاج قضایی شامل نمی سازد. خانم هندر به خاطر این مشکلش با ما تماس گرفته و بعدن به رادیو آزادی آمد تا ارتباطش را با یکی از مسئولان بلندپای دولت برقرار سازیم. با تلاش های مکرر با برخی مراجع سرانجام تماس خانم اندر را با نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان برقرار کردیم.
سالارزی صاحب سلام خدمت شما و می فعلا یکی از خانم ها آمدن و به استودیوی ما میخوان مشکل دارن که با شما مطرح بکنن و گفته خود از اینا پوهنځی حقوق هم به پایان رساندن و حال به خاطر دوره استاج قضایی مشکلات دارن با سر محکمه که نتونستن تا فعلا مشکلشون رو به صورت درست حل بکنن. میشه صحبت از اینا را بشنوین و در قسمت حل مشکلشون اگر کدام سفارش یا کدام تعهد داشته باشین میشه امرشون همکاری صورت بگیره. بفرمایید مشکلتون رو بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبری اندر هستم، فارغ التحصیل پوهنځی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل سال 1392. این جانب زمانی که در سال 1392 به تاریخ 15 هود ما به کورس عالی استاج قضایی مراجعه کردم، اونها در آنجا از شمولیت ما در امتحان ایبا ورزیدند. زمانی که من از آنها خواهان استدلال شدم که چرا از شمولیت ما در امتحان ایبا ورزیدین، آنها در جواب ما گفتن که خودت معلول مایوب هستی، نمیتونی شاملی پروسه شی و ما به خودت فرمی شمولیت نمیدیم. ما باز ما براشون استدلال کردم که طبق کدام احکام قانون به خاطر که به ما استناد کو که من نمیتونم شامل برنامه شوم. آنها با اساس ماده 81 قانون طرز تشکیل صلاحیت به ما استناد کردن که اشخاصی که مبتلا به امراض ساری و مالیات های دائمی که مانع اجرای وظیفه گردن نمیتونن وارد پروسه شون. ما در جواب برشان گفتم که اگر شما این متن بسیار به شکل دقیق متوجه شون، شما این مادر در حال ما بسیار به صورت وسیع تفسیر میکنین. یعنی جنست مالیات های دائمی که مانع اجرای وظیفه شوه. مالیات ما مانع اجرای وظیفه نیست. ما با دو چشم میبینم، سم کدام میتونم، حکم ابلاغ کدام میتونم، چرا مالیات ما مانع اجرای وظیفه هستن. خب بالاخره اونها به ما اجازه شمول در امتحان ندادن. باز توسط یک اشخاص دیگه که ما خودم قاضی القضات بوهاند ازمیر ما خودم ندیدیم توسط یک افراد دیگه، یک شخص دیگه اونها مرا مشناختن، اونها از جناب قاضی القضات به ما احکام دادن که ما شامل پروسه شدم باستی احکام. وقت ما ام پروسیجر را در پانتون کابل محصولان وزارت تحصیلات عالی تای مراحل کردم. زمان که ما این تای مراحل کردم آمدم به ما شماره ثبت داده شد، شماره ثبتم 74 بود، اوجا تذکره ما هر چیز خواسته شد، اسناد ما دوسیه ما امیال اموجا وجود داره و یک احکام اصلی نزد اونا هستن، پشمان نیست اگنه اونا هم ما به شما می آوردم. زمانی که از اینمی امتحان به خاطر بعضی مسائل وقت زیاد سبری شد، زمانی که ما به تاریخ 13 عقرب باز به تعلیمات قضایی مراجعه کردم، اونا باز ما را گفتن به تمام سنفی هایم، به 4000 نفر، 3500 نفر کار داده شده بود، اما به ما کار ندادن، گفتن که ما خودت شامل بلک لیست کردیم.
چرا طور دلیلش برات گفتن؟
دلیلشان گفتن به خاطر که خودت معیوب هستی، اصلا گپشان مبنای قانونی نداره، به خاطر که مادر در حال ما وصیت تفسیر میکنه.
خب سالازه سب شما مشکلات زنا را شنیدین، در رابطه گفتنی شما چی است؟
جوابشان باید ما بگویم که در قدم اول حکومت جدید افغانستان یک اراده کاملا قوی به خاطر حمایت از زنها و خصوص از حقوقشان در افغانستان داره و رئیس جمهور افغانستان این چندین بار هم اعلان کردن و این تصمیم و اراده را دارن که اولین رئیس جمهور افغانستان خواهد بودن که یک زن قاضی را به سر محکمه افغانستان معرفی کنن و آماده هستن که زنهایی که در بخش عدلی و قضایی در افغانستان کار میکنن بالای از اونا سرمایه گذاری های بیشتر شوند. و در ارتباط به این خواهر ما باید بگویم که مسئولینی که بر از اینا این جواب را ارائه کردن باید از نگاه قانونی یا قناعت از اینا را فراهم بسازن و یا ای که برشان موقع داده شود تا تحصیلات خود ادامه بدن.
سالارزای صاحب، خواسته ما از رئیس جمهور ایست که به صدای ما توجه شود و صدای ما که از خواسته ما شخصی نیست بلکه عام است، به خاطر که در بین هر 30 نفر یک نفر معلول و معیوب است. من مطابق احکام قانون استدلال دارم و از شما خواهشمندم که بسیار به شکل عاجل روز پنجشنبه امتحان است صدای ما جناب رئیس جمهور رسانیده شوه و به ما اجازه شمول در امتحان داده شوه. اگر یعنی نه تنها به ما، بعد از این اشخاص از قبیل ما اگر به مراجع یا مراجع رسمی دیگر مراجعه میکنن باید با چنین مشکلات روبرو نشون. و همچنان اگر مثلا دیگه به ما مثلا کدام مانی قانونی ما بسیار زیاد متعقین هستم که وجود نداره، اگر وجود هم داشته باشه دولت افغانستان باید در ایسی ما و اشخاص از قبیل ما باید یک تصمیم اتخاذ کنن.
گفتم براتون که فقط چیزی که ما انتظار داریم و چیزی که باید اصولا انجام شود و ای است که شما با اون مسئولین مربوطه باید این فرصت برایتان مساعد شود که رو در رو با هم بشینین و قناعت یک دیگه فراهم شود و باید ممانعت به خاطر پیشبرد تحصیل کسی وجود نداشته باشد.
تلاش کردیم تا در این رابطه با استر محکمه افغانستانی صحبت کنیم و مشکل صبر اندل را با مسئولان این ارگان نیز در میان بگذاریم، اما استر محکمه از ایرای هر گونه معلومات و گفتگو در این مورد با ما خودداری کردند. و حال توجه کنید به که دو مشکل دیگر از باشندگان ولایت غور و پروان که با ما از طریق تلفن تماس گرفته و مشکلشان را چنین مطرح کردند.
ما باشنده 14 از ولسوالی ما سیاگرد هست، همین بند برق ما در فاصله فرزن 10 کیلومتری یا 15 کیلومتری ولسوالی ماست و 10 کیلومتری قریه هایی که ما هستیم. در تمام افغانستان بندای برق نو جور شد، بندای برقی که صدمه دیده بود اینا ترمیم شد. بند برق ما 50 ساله قدامت تاریخی داره، با وزیر صاحب، با معین صاحب، با هر کدامش که ارتباط گرفتم یکی به دیگه پاس داد که به او تلفن زنگ بدن، به او تلفن زنگ بدن، زنگ زدن این بازی همی فرید میداد که اینی رو سینه دهی ما ده دیگه ما یک تعداد پای برقم روان کردن، پای را روان کردن، سمیه کوچه به قریه را پایش هم روان کردن، در بازار هم پای افتی در ولسوالی هم افتی در هیچ کسی در این 13 سال حتی یک کوچکترین کمک در وطن ما نکردن.
مشکل ما اینه که تقریبا مدت 3 سال میشه و ما از منطقه خو بدون کدام سرنوشتی مهاجر مهاجر شدیم و از ما هیچ کسی سوال پرسانی هم نکرد. اگر ما یک دفعه به ولسوالی تیواره وقتی که اون 3 سال پیشتر ظاهر تمیم ولسوالی تیواره بود دازو هم شکایت کردیم، شکایت ما گوش نگرفت. خلاصه همی تا جنگ بین طالبا و بین از ما بشید ما فرار شدیم. مدت 3 سال میشه و که ما از همی منطقه خود فراریم، به شمولی 50 خانه دیگه هم از قوم و اقربای ما هم فرارن از دستی
اربکی ها.
ما تلاش میکنیم تا در خصوص این مشکلات نیز با مسئولان تماس گرفته و رای حل را برای باشندگان این ولایت نیز دریافت نماییم. شما هم اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، با ما در تماس شده و آن را مطرح کنید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با شیر محمد کریمی، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما شدین.
تشکر از شما و از طریق شما به تمام شنوندگان عزیز هموطن سلام و احترامات خود را تقدیم میکنم.
بسیار تشکر. قسمی که همه شاهد هستند، همواره گفته شده که مخالفین مسلح از او طرف خط دیورند وارد افغانستان میشن و بر ضد نیروهای افغان میجنگند. چند روز قبل لوی دلستیز پاکستان به درخواست شما به کابل آمدند. میشه بگوین که تعهدات اونا برای ختم جنگ در افغانستان به شما چی بوده؟
تشکر. قبل از اینکه ما خدمت تان عرض کنیم که ما همراه جنرال رحیل شریف چی صحبتای کردیم و چرا او رو دعوت کردیم، خدمتتان باید عرض کنیم که سوابق جنگ مشکلات افغانستان به همه روشن است که این یک حقیقت است که از این کس چشم پوشی کرده نمیتونه که مخالفین فعلی ما از گذشته های دور در کجا تعلیم و تربیه شدن، در کجا جابجا شدن، همه روشن است که طبیعی است که در کشور همسایه ما بوده و روی اینمی مشکلاتی که از اونجا نشأت کرده بوده، ما همیشه دمی تپ تلاش بودیم مطابق پالیسی حکومت ما که ما طرف صلح بریم و مسائل را بتانیم بدون جنگ از طریق مذاکرات حل کنیم. ما به این نتیجه رسیدیم و تجارب تاریخ هم به ما درس داده که تمام مسائل از طریق ملی تفنگ حل نمیشه، از طریق جنگ حل نمیشه. بالاخره روز میرسه و حالت میرسه که هر دو طرف این درک میکنه که باید از طریق مصالحه، از طریق مذاکره، از طریق تفاهم مسائل حل شوه. این رای حل تمام اختلافات بالاخره از طریق سیاسی است، ولی برای از اینکه سیاست موافق باشه در کار خود، باید اردوی نیروهای امنیتی قوی داشته باشه که او از موقف قوی تر گپ زده بتانه. اردوی فعلی که ما داریم الحمدلله در شرایط فعلی وظایف خود را اجرا کرده میتانه، ولی مشکلاتی که 35 سال طول کشید و دیگه هم شاید طول بکشه، ما ایران ناشی میدانیم که مشکلات ما از کشور همسایه است و امروز کشور همسایه ما هم با مشکلات داخلی خود از زمین ناحیه دوچار است.
اونا میپذیرن
که طبیعی اگه بپذیرن نپذیرن، هر روز ما شاهد انفجارات هستیم در خود پاکستان، شاهد مظاهره هستیم، شاهد حملات انتحاری هستیم. از کجا شد هم از این ایدئولوژی مشخصی که در اونجا با وجود آمده یا به سطح جهانی نوزاتای ایدئولوژیکی که علیه دموکراسی و علیه سیستمای مردمی می جنگن، از اونجا شروع شده و اینا همی را درک کرده که به نفعشان نیست که اگر افغانستان به ثبات باشه اونا به ثبات هستن، اگر پاکستان به ثبات باشه افغانستان به ثبات است. یعنی تأثیرات این جنگ در منطقه است.
بله.
سر منطقه تأثیر داره. از اون خاطر ما در سطح تکتیکی و اپراتیفی در مسائل نظامی جنرال رحیل شریف دعوت کردیم، صحبت کردیم که ما مشکلاتی که از نظر جنگ ها، از نظر تروریست ها در طول سرحد موجود است که از این سرحد از اراضی مشکل پیچیدهش علیه ما، علیه پاکستان استفاده میکنه، ما فرق نمیکنیم، فرق نمیگذاریم بین تروریست دوست و تروریست دشمن. تروریست دوست شده نمیتونه. برای ما هر کسی که باشه که علیه ما جنگ میکنه، به هر نامی که جنگ میکنه، دشمن وطن ماست. عین تقاضا را از وا کردیم که اونا هم عین مفکوره را داشته باشه. بنابراین امی دشمنه که
ازمی اراضی مشکل و صعب العبور سرحدی علیه ما استفاده میکنه یا علیه پاکستان، باید مشترکاً علیه ازی تدبیر بگیریم. سر ازی صحبت کردیم تا حد یعنی مفکوره های ما مشابه است، ولی کار یک روز یک جلسه نیست که ما بگیم جلسه کردیم کل مسائل حل کردیم.
موافقت صورت نگرفته،
این شروعش است، موافقت صورت گرفته، یعنی توافق شده که ما باید مشترکاً علیه تروریست بجنگیم. با این منظور باید عملیات مشترک داشته باشیم، معلومات استخباراتی را با هم شریک بسازیم، مراکز تفاهم داشته باشیم که با این منظور ما در ترخم در گذشته یک مرکز تفاهم داشتیم که سه جانبه بود، با رفتن دوستای بین‌المللی او به اصطلاح توقف کرد، ما پس میخواییم او را زنده بسازیم که فردا تا در مورد یک جلسه میشه که اردو کیم در اوجه میره صحبت میکنم از پاکستان از اردو که چه قسم را فعال کنه و چه قسم کار کنیم. ما باید یک به دیگر راجب دشمن معلومات بتیم، هر معلوماتی که ما داریم در سر حد با او بگویم، اونا دارن با ما، اگه او عملیات داشته باشن ما را خبر کنن که ما عملیات تکمیل کننده را بگیریم. صد واقع شویم به طرف فعالیت دشمن اگر عقب نشینی میکن طرف ما، و برعکسش
بله.
اگر ما عملیات داشته باشیم و آگاهی داشته باشن که تفاهم بکنن و همکاری یکی با دیگه ایجاد شود. امیر حد دو طرف درک کرده که امیر دشمن دشمن مشترک است، دیگه شروعش است. و ما در آینده مثلا مسائل اگر در کوتاه مدت که ما یک پلان مد نظر گرفتیم یک ماه دو ماه سه ماه به تا جانب مثبت حرکت کنیم، امیدوار هستیم که نتایجش برای آینده خوبتر شود و بالاخره به مرحله برسه که ما علیه یکی دیگه سوی تفاهم و بی‌اعتمادی که داریم ایره از بین ببریم و سر یکی دیگر خود اعتماد داشته باشیم، حسن نیت به وجود بیاریم. طبیعی است که پاکستان و افغانستان دو کشور همسایه یکی از دیگه جدا شده نمیتانه، تا که امی کره زمین در حرکت از پاکستان و افغانستان یکی دیگه خدا باید تحمل کنه. بنان جنگ به نفع هیچ کدام ما نیست.
یعنی باور داریم که امی تعهدات و توافقاتی که صورت میگیره پاکستان عمل بکنه؟
ما توقع داریم، ایش آغازش است، از او خاطر ما با مرحله ها پیش میریم که ببینیم که امی اعتماد را که ما از وا میخواییم که ایجاد شود. ما در نیت خود ما بلکل 100% به اصطلاح با اعتماد و با اخلاص پیش بریم. چرا ما 35 سال است که جنگ ما را زجر داده، مردم ما اذیت شده، مردم ما تلفات داده، مردم ما از نقطه نظر اقتصادی علم و فرهنگ ما چیز را دست داده. ما نمیخواییم که بیشتر مردم ما دیگه زجر ببینه دیگه. از او خاطر امروز که پاکستان هم به این مشکل مواجه شده، ایره درک کرده وضعیت داخلی پاکستان هم نارام است. بنان به نفع اردوی ماست که بالا یکی دیگه اعتماد کنیم و مشترکاً تدابیر داشته باشیم، تفاهم داشته باشیم که هم به نفع ما باشن به نفع اردو.
بسیار تشکر. قرار است پس از ختم سال 2014 یعنی حدود 1.5 ماه بعد تمامی مسئولیت های پیشبرد عملیات ها به دوش نیروهای افغان گذاشته شود، در چی وضعیت قرار داریم؟
ما خدمتتان عرض کنیم که اگر به عمل عملا ببینیم، از یک سال بیشتر میشه که ما مستقلا عمل میکنیم، مستقلانه پلان گذاری میکنیم، مستقلانه عملیات میکنیم. یعنی 2014 یعنی تقریبا از نیمه 2013 ما هم عملیات مستقلانه پیش بردیم، اما مشکلات داریم بالخصوص در بخش حمایه هوایی که ما با دوستا ضرورت داریم که ما را طائرات بهتر حمایوی بده و در وقت ضرورت اگر ما تقاضا کنیم باید ما را حمایه کنن. البته دو ماه بعد سه ماه بعد که شکل حمایه قاطع شروع میشه، در اون صورتون عملا در هیچ چیز اشتراک نمیکنه تا اون زمانه. یعنی ما در چند ماه آینده ای که میایم ما بسیار وسایل دیگر هم به دست میاریم.
از کجا؟
دوستای امریکایی با ما کمک میکنه، مثلا طیارات هست که دارای وسایل عربی میباشه، ماشین دارا و توپای چی میکنه.
میشه کم جزئیات بتین که کدام تیارا هستن؟ قبلا گفته بودن که
ضرور است که بگویم. خب خود گفته خود دیدن FD-530 یک نوع هلیکوپتری است که هلیکوپترای خرد قویه دارای مانور بسیار عالی است که اینا دارای دو تا ماشین داره بسیار ثقیله چاپکلان است که در هر نوع میعرازی که ما داریم فعالیت های میعبده ما را حمایه کرده میتونه و فعالیت های قطعات زمینی ما را حمایه کرده میتونه. یک نوع تدابیر جدید، دوم که خود تیاره میعبده ما تنها با دو ماشینداری که در دو جونه نه، بلکه ماشیندارای قویتر و چاپکلانتر در قسمت پیشروی هم نصب میشه و در بیشتری تیارات نصب شده که امروز حتی خود تیاره که وظیفه انتقالات و تخلیه را اجرا میکنه از خود دفاع کرده میتونه، حتی دیگه تیاره را حمایه کرده میتونه، حتی فعالیت های قوات زمینی را نگاه کرده میتونه که تا یک وقتی در کوتاه مدت مشکل ما را به این قسم حل کرده میتونه. و یک تعداد تیارات MiG-35 که ما گذشته داریم میاله در هلمند قطعات حمایه میکنه، در قندوز و در بدخشان وقتاً با سر ضرورت حمایه کرده و خوب نتیجه تایره سابقه ما از استفاده میکنیم. ولی از 2015 به بعد تا 2018 تایرات جنگی بال ثابت با ما میتا که به نام A29 یا سوپر توکانو که او تایرات است که هر نوع سلاح
شامل هم تایرات هلیکوپتر 60 بال هلیکوپتر هم میشه که وزارت دفاع امریکا گفتن.
هلیکوپتر خو بسر جداگانه است، این تایری هلیکوپتر نیست، تایری بالدار است که تایری خرد است، مخصوص تایری جنگی است، برای جنگ ساخته شده، یعنی اسلحه داره از بم گرفته تا ماشیندار تا تو.
تخمینی اگر بگید چه تعداد
20 تایره بالاخره
سال 2000
میشه در قدم اول شروع میشه، از می وسط 2015 شروع میشه، در هر ماه دو تایره داده میره تا تقریبا 1.5 سال تا 2 سال. اینجا سوال ده این است که سر تایره اینجا خطریم تربیه پیلوت بکار است. امیال تقریبا در حدود 8 نفر پیلوت ما در امریکا تحت تعلیم سرزمی تایره سرزمیال تعلیم تربیه میکنه که اونا آماده باشن که تایرات که بیا استعمال شود چی از او استفاده کنه و او را استعمال کنه. صرف این است که اما تایره فیزیکی استاد باشه و آدم به او اتقا کنه که ما قویایی داریم، یعنی یک تیاری را که برای وظیفه آماده میکنی حداقل 2 سال در کار داره که پیلوت و عملا آماده از این شوه که او ماشین استعمال
کنه. یعنی تعهد کشورهای کمک کننده به شمول امریکا رو بخواد دارین؟ برای
ما این تعهد داریم تا 2018 تمام کمک های را که اونا از قبل متعهد شدن با ما میتن و این پروسه جریان داره.
بسیار تشکر.
فعلا ما کدام در کوتاه مدت به اون مشکل نداریم و در دراز مدتی که اونا دوستا پیش بینی کرده هم بر داخل امنیت داخلی افغانستان ما به قدر کافی سلاح و وسایط داریم. البته آرزو و خواهش ما و هر افغان دیگه است که ما قوای هوایی داشته باشیم که 40 سال پیش داشتیم، تیاره هوایی که همه صنوفش همه قدمایش موجود باشه، که البته او زمان کار داره، زمان طولانی، بودجه بسیار وسیع کار داره، منابع کار داره که ما بتانیم تیارات مختلف جنگی، ترانسپورتی، حمایوی، کشفی را خریداری کنیم، داشته باشیم رادار داشته باشیم، قوی دفع هوا داشته باشیم، که البته آرزوی حکومت و مردم ماست که برای ازو پلان هم موجود است، طرحام جور شده. ولی طوری که گفتم
به عنوان سوال اخیر، فعلا کدام منطقه افغانستان تحت تهدید مخالفین مسلح قرار داره و گفته میشه که یک تعداد از ولسوالی ها در تصرف مخالفین؟
ما غیر مچار ولسوالی که از روز اول اونجا حکومت نبوده هیچ ولسوالی دیگری نیست که او را دشمن گرفته باشه. او 4 ولسوالی به این معنی نیست که ما نمیتونیم او را بگیریم، ولی حمایه از او، اکمالات از او برای ما یک بوج است، یک کدام مشکل ده او. مثلا چیز ولسوالی ناوا که در غزنی است، ده اونجا نفوس همتون نفوس نیست که مثلا چیز است، ما بیشتر تشویش داشته باشیم که حتما باید اونجا حکومت و دولت موجود باشه، اگرچه در پلان است. یعنی ما این 4 ولسوالی
خاک افغانستان است،
4 ولسوالی را ما قبول نداریم که ما بگیم که با می حال مانده بر ازو پلانای دارم ان شاء الله ان قریب. طبیعی است که جنگ ما در طول سرحد است، در طول سرحد یک خود سرحد طولانی سر از این مشکل است، دومی که دشمن با سنی میتونه که با کشور همسایه بره اونجا پناه شو و ما او را تعقیب کرده نمیتونیم بنابرای قوانین بین المللی. در داخل کشور دشمن کوشش میکنه که مناطق را تحت فشار بگیره که از اونجا از منابعش استفاده کرده بتونه. منابع مشروع یا غیر مشروع. بطور مثال هلمند جایی است که اونجا دشمن کوشش میکنه که از مواد مخدر و از ماینا سوء استفاده کنه. جنگ بیشتر مده ولسوالی سنگین به چی دلیل است؟ فقط اونو مرکز قاچاق دشمن است و همیشه مقاومت هم که نشان میده به مدلی در بین ترتیب مثلا در بدخشان که چند دفعه در اردوج و یمگان و دیجا که حمله کردن، یک دلیلش اونجا معادن است که از روی استفاده کنن به نفع خود. دیگه مثلا در کمدش بین در چین نورستان بین ترتیب، ولی بیشتر مشکلات ما در طول سرحد است. اما دشمن در هیچ جای نتوانسته که یک بلستم گرفته باشه یا پیش آمده باشه. اگر کدام جای دفتن کدام پستر سکوت داده باشه، یک ساعت بیشتر دوام نکرد.
بسیار تشکر.
ما دشمن را دیده نمیگیریم ولی ما آمادگی کامل داریم.
سلامت باشین.
شکر.
مهمان ما در این برنامه شیر محمد کریمی لوی درستیز قوای مصالحه افغانستان بودن.
تشکر. زنده باشین.
سلامت باشین.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را